بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب، ادامه بحث شبهای جمعه قبل، سؤالی که هفته قبل به دستم رسیده بود که قسمتی رو در بحث هفته گذشته جواب عرض کردم، شاید دو نکتهش نیاز به توضیح داره. من یه 3-4 دقیقه این رو عرض کنم، بحث رو با هم پی بگیریم. سوال کردن که این الا من شاء الله که جلسه قبل من دیگه یه مقداری دقیق تر وارد شدم و البته اون بحث رو با در اون زمینه ها و به خصوص حدیث نوف بکالی همش رو به لطف الهی دوشنبه ها تو بحث اخلاق میاد بحث خواهم کرد اگر خدا خواست. لذا اون مقدار اجازه بدید فقط برای بحث معادمون کافی باشه، که الا من شاء الله همون عباد مخلص الهی معصومین علیهم السلام هستند. و در ادامه تو بحث سوره واقعه خواهیم گفت که این 14 معصوم در دنیای اسلام و غیر از این 14 معصوم قبل از دنیای اسلام معصومین دیگر جز اینا کدوم ها میتونن باشن، و غیر از 14 معصوم در بعد از اسلام کیا، اینا تو روایات بحثایی شده، اونو انشالله عرض خواهیم کرد. ولی اجمالا الا من شاء الله کیا شدن؟ اون انسان‌های برجسته‌ای که به مقام فناء فلا و بقاء بالله رسیدن. چون به مقام بقاء بالله رسیدن، لا فرق بینک و بینها مطرح میشه و لذا اینها هم اون بقا رو دارن. اما این بدون معنی نیست که کل نفس زائقة الموت شامل حال اینا نمیشه. موت غیر از سعقه است. موت چیه؟ این سوالی که اینجا کردن. پس اگر قرار الا من شاء الله باشه، پس در نفخ صور که قرار همه بمیرن، اون کسی که جزء مخلصین آخرین حجت خداست روی زمینه، پس او جزء این منشاءه پس نباید باشه، یا اگه هست پس نباید بمیره، با حال این که قرآن میگه کل نفس ذائقة الموت. جواب اینه، موت حتی پیغمبر اسلام هم داره، انک میت، امیر المؤمنین هم دارن. موت جدایی نفس از بدنه، ولی نفس از بدن جدا شد، این نفس دچار صعقه میشه؟ نه. نفق سور شد، غیر از اینها بقیه صعق شامل حالشون میشه. حالا اون انسانی که مخلصه و آخرین حجت الهیه در زمانی که نفق سور میشه قرار از این دنیا بره، موت شامل حالش میشه، یعنی نفس از بدن جدا میشه. ولی نفس از بدن جدا شد میره عالم برزخ. حالا که عالم برزخ رفت، بقیه‌ای که نفس از بدنشون جدا شد عالم برزخ رفتن، با اون نفق سور میشن چی؟ صعقه، من فی السماوات و الارض. اما این دو اونجا مثل بقیه الا من شاء الله صعقه شامل حالش نمیشه. پس هم کل نفس ذائقة الموت شامل حالشون میشه، هم صعقه شامل حالش نمیشه، با توضیحاتی که عرض کردم. سوال بعدیشون اینه که خب زمانی که انسان برای بار دوم میخواهد به بدن جسمانی قیامتی برگردد و از بدن مثالی جدا شود، آیا دوباره قبض روح دارد یا صعقه و فزعه رخ میدهد؟ نه، صعقه مال نفخ سور اوله، صریح قرآن بود. وقتی که نفخ سور اول میشه صعقه، من فی السماوات و الارض. ولی در نفخ سور دوم گفتن چی؟ گفتن برای قیامت حاضر میشن. خب برای قیامت معلومه که موت به این معنی، یعنی جدایی از بدن برزخی و همراهی با بدن قیامتی میشه. این که هیچ اشکالی داره، این همه شامل حال همه میشه، چه اونهایی که دوچار صعق شده بودن حالا با نفخ سور دوم برمیخیزن، بدن مثالیشون رها میکنن، وارد بدن قیامتی میشن، چه اونهایی که دوچار صعق نبودن، اینها باز اون حالتی که قرار داشته باشن براشون ایجاد میشه. پس این مشکلی نیست. خب حالا برگردیم ادامه بحث ما. قرآن کریم فرمود که ما یک حیات دنیوی داریم که الان هممون تو این عالم مشغولیم، با موت، نه فوت، با موت به معنی جدایی نفس از بدن، از این عالم خارج میشیم، میریم وارد عالم برزخ. تو عالم برزخ نفس با بدن مثالی است و همه اون توضیحاتی که چندین جلسه با هم بحث کردیم، پرونده اعمال ما در عالم برزخ کاملا بسته نیست، به خلاف قیامت که قیامت دیگه بسته میشه. یکی از تفاوت‌های برزخ و قیامت همینه که در عالم برزخ هنوز پرونده بازه، اعمال ما تأخر شما میاد آثاری رو که نمونه‌هاشو عرض کردم، روایاتش هم قبلا با هم بحث نمودیم. اما حالا می‌خوایم وارد مرحله بعدی بشیم. مرحله بعدی طبق آیه شماره 68 سوره مبارکه زمر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، که گفتیم نفخ صور اوله، من شاء الله رم که استثنا میشه، دیدیم کیانن، بقیه همه دوچار این صعق و بیهوشی میشن. ثم نفخ فیه اخرى، حالا بعد از مدتی که روایت گفت 400 سال، یک نفخ سور دومی صورت میگیره، فاذا هم قیام ينظرون. حالا با این نفخ سور دومی همه، چه اونهایی که از قبل تو عالم برزخ بودن، چه اونهایی که با نفخ سور اول رفتن تو عالم برزخ، چه اونهایی که دوچار صعق شدن غیر از من شاء الله، چه الا من شاء الله، همه اینها برای قیامت حاضر میشن. البته یه تفاوت‌هایی بین اونها و بقیه هست که قرآن کریم هم ذکر کرده، تو آیات هم میاد، ان شاء الله تو روایات هم هست، با هم بحث میکنیم. از اینجا میگن قیامت برپا میشن. کلمه قیامت و بحث قیامت به عنوان روز یوم القیامه 70 بار در قرآن ذکر شده. اونایی که در علم اعداد تخصصی دارن روی این که چرا 70 بار اومده حرفایی زدن، ولی اجازه بدید من وارد نشم. چرا 69 بار نیومده؟ چرا 71 بار نیومده؟ اسمای دیگه‌ای هم راجع به روز قیامت، یوم الدین، یوم الجزا، یوم تقابون، یوم الحسره، یوم الفصل که بعضیاشو قبلا بحث کردیم، مجموعاً حدود 100 اسمه. ولی رو اسم قیامت قرآن بیشتر از همه مکث کرده که 70 بار این رو در قرآن کریم بهش اشاره فرموده. خب قیامت چیه؟ حالا اولین مرحله، طبق آیات قرآن کریم قیامت روزی است که همه اونهایی که در این عالم به اذن الله مثل انسان‌ها و موجود دیگر مقدار دو بعدی مثل جن، حالا حتی موجودات دیگر، حالا الان کاری نداریم، که قبلا مرده بودند و بیهوش شده بودند و با نفخ صور دوم همه زنده شدن، باید در اون صحنه حاضر بشن. لذا یوم الحشرم میگن، محشرم میگن، ولی حالا روی این اول قیامتش. در آیات قرآن کریم دو نکته در مورد قیامته که به نظر بنده خیلی مهمه، خیلی مهمه و تو مسائل اعتقادی ما باید بهش حساس بشیم. روایات هم بهش اشاره میکنه و از نظر تربیتی هم در این دنیا اثر عجیبی برای ما داره. یک، آیات بسیاری در قرآن داریم خیلی فراوان که اگه بخوام همه اونا رو من مطرح کنم خیلی وقت میگیره، نیازی نیست. من فقط امشب به چند مورد تو چند تا سوره اشاره میکنم از باب نمونه، وگرنه شما در قرآن برخورد کردید، آشنایید، میتونید خودتونم دنبالش رو بگیرید که تو این زمینه آیات خیلی زیاده که تحت این عنوان اصلا قیامت اوضاع طبیعت و عالم به کلی دگرگون میشه، یه چیز دیگه میشه. یعنی چی؟ چرا قرآن اینقدر تاکید کرده که کوها در هم نوردیده میشه، دریاها به هم دیگه پیوسته میشه، ستاره ها همه به هم میریزه، خورشید چنین میشه، ماه چنان میشه، اینقدر آیه در این زمینه داریم، چرا قرآن کریم در رابطه با قیامت رو اینا اینقدر انگشت گذاشته؟ بارها عرض کردم اینا بحثای اعتقادیه دیگه، خب ما نمیتونیم راحت از کنارش رد بشیم. من از باب نمونه اجازه بدید چند تاشو عرض کنم. قطعا این سوره کوتاه آخر قرآن رو حفظید و آشنایی دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، اونگاهی که آسمون ها شکافته می شود. عرض کردم ماضیه، ولی آینده محقق الوقوع باید مضارع ترجمه بشه با اذایی هم که اولش اومده. اذا السماء انفطرت، آسمان شکافته میشه. و اذا الکواکب انتثرت، ستارگان همه فرو میریزن، پراکنده میشوند. تشبیهی تو بعضی از تصاویر داره، میگه شما مثلا یه گردنبند رو در نظر بگیرید، دانه دانه، الان مثلا رو این سقف آویزون کردید، بعد یه ضربه به این نخ بزنید، یکی یکی اینا همینجور بیافتن. این انتصره رو به این معنی گرفتن. ستارگان انگار اصلا همه فرو میریزن، همه پراکنده میشن. و اذا البحار فجرت، دریاها شکافته شده به هم پیوسته میشن. و اذا القبور بعثرت، قبرها زیر رو میشه. یعنی اصلا خلاصش یعنی چی؟ یعنی این عالم یه جور دیگه میشه. دیگه خورشید به این صورت در قیامت نیست، دیگه دریاهای به این شکل در قیامت نیست، دیگه ستارگان و ماه و یه جور دیگه است، یه حساب دیگه ایه. فعلا همینقدر. سوره مبارکه تکویر، سوره قبلیش، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت، وقتی که خورشید در هم پیچیده میشه. و اذا النجوم کدرت، وقتی که ستاره ها همه فرو ریخته میشون. و اذا الجبال سیرت، کوها به حرکت در میاد. حالا بعضی آیات چه کاری ندارم، آیه ششم و از البحار و سجرت، دریاها همه برافروخته می شوند و از السماء و کشتت، آسمان به شدت برکنده می شود. یعنی چی؟ خب چرا باید در قیامت وقتی قرار همه ما در محکمه عدل الهی حاضر بشیم، خداوند آسمان و زمین و کوه و ستاره و دریا و همه رو به هم می ریزه؟ و این قدم تو قرآن تکرار کرده. بازم اجازه بدید به عنوان نمونه عرض کنم، سوره مبارکه القارعه. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه تو مل قارعه، قارعه رخداد در هم کوبنده رو میگن، اون رخداد عجیب در هم کوبنده ای که مل قارعه، وای چه رخدادی. و ما ادراک مل قارعه، تو چی میدونی اون رخداد چیه؟ حالا انشالله اگه وقت بشه از روایت امیرالمؤمنین علیه السلام امشب حدیثی خواهم خوند که حضرت اون رخداد رو ببینی چجوری برای ما معرفی کرده، مثل امیرالمؤمنینی. القارعه تو مل قارعه و ما ادراک مل قارعه یوم، این رخداد میدونی چیه؟ اون روزی است که یکون الناس کالفراش المبسوس، انسان‌ها مثل ملخ‌های پراکنده شده در فضا قرار می‌گیرند. و تکون الجبال کالعهن المنفوش، اهن عین هی دو چشم، پشمای رنگارنگ رو میگن. این پشما رو که حلاجا میزنن همچین باد بزنه اینا رو پخش و پلا میکنه، و میبینید کوها را مثل پشمهای رنگارنگ که اینجوری پخش و پلا شده، یعنی دیگه کوه به این عظمت مثل یه پودر در میاد، پس معلومه عالم یه جوری دیگه میشه. خب اینم باز تأییدی بر این که طبق آیات قرآن کریم قرار اینها همه یک به اصطلاح دگرگونی پیدا کنه. من اجازه بدید همه اینا رو بیارم تو یه آیه شریفه قرآن، اونجا با یه بیان کلی. اینجا سه مورد رو عرض کردم از سه تا سوره، القارعه و تکویر و انفطار، ولی فراوان تو قرآن آشنا هستید که اینها رو زیاد بیان میکنه. در سوره مبارکه ابراهیم آیه شماره 48 یه بیان کلی همه اینا رو دربر میگیره. یوم، قیامت روزی است که تبدل الارض غیر الارض و سماواتو و برزو لله الواحد القهار، روزی که زمین و آسمانها غیر اینه تبدیل میشه، تغییر میکنه، پس یه چیز دیگه میشه. خب اینا کلی بیان کرد دیگه. و همه در پیشگاه خدای قهار آشکار و بارز و روشن و حاضر میشن. خب دو سه نمونه ریز گفتم، آسمان اینجور میشه، زمین اینجور میشه، خورشید اینجور میشه، کوها اینجور میشن، دریاها اینجور میشن، اینا ما و عرض کردم تأکید میکنم تو این زمینه های ریز ریز در آیات قرآن یکی دوتا دهتا ندارید، خیلی زیاده. من اجازه بدید به همین سه مورد در سه سوره اکتفا کنم. اما این آیه 48 بیان کلی رو بیان میکنه. آیه 48 سوره مبارکه ابراهیم، یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین غیر از این زمینه، و سماوات، آسمان ها غیر از این آسمان هاست، و برزو لله الواحد القهار، که حالا در پیشگاه خدا اون روز قرار حاضر بشن. خب تا اینجا همین مقداری که عرض کردم به عنوان یه بحث اعتقادی بیایم بگیم آیا چرا قرار زمین عوض بشه؟ اگه زمین عوض نشه چی میشه؟ اگه آسمان عوض نشه چی میشه؟ اینو طبق آیات قرآن میتونیم بفهمیم؟ از رو روایات یه قرائنی برای این فهم مطلب داریم یا نه؟ بله. و اون چیه؟ دنیای با این خصوصیاتی که الان ما داریم، خورشید با این خصوصیت، مهتاب با این خصوصیت، زمین و دریا و کوه با این خصوصیت، برای موجودیت و حیات دنیوی است. و اگر این شرایط رو زمین نداشت، خورشید و ماه نداشتن، در روی زمین امکان ادامه حیات دنیوی ما انسان‌ها نبود. قیامت حیات به اقتضای خودش رو داره، حیاتی که تو روایات میگه، حالا بعد میرسیم، خوردن هست، دفن نیست. حیاتی که پیری و فرسودگی نداره، حیاتی که مرگ به این معنی که تو این دنیاست در اونجا دیگه نیست، حیاتی که شما هر چه در هر زمینه ای جلو برید کمال بالاتر از او هم برای شما در اونجا مطرح میشه، و عالمی که اگر به عکسش قرار یک انسان مثلا عذاب بشه، اگر توی آتش بسوزانن دوباره حیاتش بر میگرده. خب این باید اختزای عالم خودشو داشته باشه. پس این عالم نیست، یا عالم با خصوصیات خودشه. حالا اون عالم با خصوصیات خودش چیه؟ فرض کنید تمام جزئیاتش رو هم ما ندونیم، برخی جزئیاتش هم ندونیم، ولی انقدر رو میفهمیم که زمین دیگه این زمین نیست، آسمان ها دیگه این آسمان ها نیست. و عجیبه که ببینید همینجا سوره مبارکه زمر، این آیه 67 که امشبم براتون تلاوت فرمودن، یه نکته عجیبی رو در آیه بعدش میگه. نمیدونم تا حالا توی آیات قرآن چندین بار تلاوت کردید، به این نکته دقت کردید؟ امشبم براتون تلاوت کردن، میگه ثم نفق فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. حالا این قیامت میشه که اونجا همه باید پاشید و نظاره گرید. و اشرقت الارض بنور ربها. یعنی چی؟ ارض که غیر از این ارضه. پس نورانیت این ارض اگه با خورشیده، نورانیت اون ارض با چیه؟ به نور ربها. این به نور ربها یعنی چی؟ حالا میرسم بهش البته، ولی با یه مقدمه ای که بعد وارد بشم. مقدمه اول یا اون مطلب اولی که عرض کردم خیلی مهمه چی بود؟ مطلب اول این بود که قرآن تأکید داره قیامت که شد زمین این زمین نیست، آسمان این آسمان نیست، آفتاب و خورشید و نمیدونم مهتاب و چی و چی و چی اینا دیگه نیستن همه. و تصریح هم کرد در آیه 48 سوره مبارکه ابراهیم که تبدیل میشه، عوض میشه، یه جور دیگه میشه. با آیات و روایات دیگر، روایاتی که برای ما توضیح داده شده، این معنا رو میفهمیم که اگر طبیعت مطرح است، اگر مکان مطرح است، به اقتضای حیاتی که قرار انسان در اون طبیعت یا در اون مکان پیدا بکند باید مناسب باشه. انسان تو این دنیا قرار زندگی دنیوی داشته باشه، خب دنیا باید همینجوری باشه، این خورشید باشه و این مهتاب باشه و این ابر و باران باشه و این دریا باشه و این گیاه و حیوان باشه، ولی حیات اخروی که این حیات نیست. حتی از نظر قرآن کریم طبق آیه 64 سوره مبارکه عنکبوت اصلا دار حیات اونه، اینا حیات نیست نسبت به او. خب پس این قسمت اول. اما قسمت دوم که عرض کردم خیلی مهمه، این دوتا رو کنار هم بگذاریم تا بعد و اشرقت الارض به نور ربها معلوم بشه یعنی چی، که اگه امشب برسیم عنایت بکنیم. این تغییراتی که تا اینجا ما صحبتشو کردیم، تفاوت آخرت با دنیا، تغییرات و تفاوت و تبدل در ملک بود، زمین، آسمان، ماه، خورشید، دریا، ملک، ملکوت هم اونجا با اینجا تغییر داره. یعنی چی؟ برای اینکه این روشن بشه اجازه بدید من یک عباراتی رو از معصومین علیهم السلام در قالب دعا وارد شده اجمالاً با اینها باید آشنا باشید. اینا چی رو میرسونه؟ این روایت از پیغمبر اسلام مدین دعاست، عبارتی است که پیامبر در قالب دعا مطرح میکردن و زیادم از زبان پیامبر مردم میشنیدن. به دو شکل با اندک اختلافی نقل شده. در اوائد اللعالی جلد 4 صفحه 132 اینجوری نقل شده که الان عرض میکنم، ولی در بهار جلد 14 صفحه 10 با یک کمی تفاوت. معروفش که در اوائد اللعالی اومده جلد 4 صفحه 132، اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدایا اشیاء جمع شی، شی مساویه با وجود، هر موجودی رو ما الان این شیئون منتها شیئون به عنوان دستمال کاغذی، این شیئون به عنوان لیوان، شیئون به عنوان آب، من و شما شیئون به عنوان انسان، حتی برای خدا شی میگیم. توی کافی روایت داره به به امام صادق علیه السلام عرض کردن آقا به خدا میتونیم بگیم شی؟ فرمود بله، ولی لیس کمثلهی شی، شیئی که شیء دیگه مثل او نیست. یعنی شی یعنی الشیئیت مسابق الوجود، شی یعنی وجود. رب ارنا الاشیاء کما هی، خدایا مخلوقات موجودات را اونگونه که هستن به من نشون بده. یعنی چی؟ خب الان این دستمال میگم اونگونه که هست به من نشون بده یعنی چی؟ انسان اونگونه که هست به من نشون بده یعنی چی؟ در بهار مرحوم علامه مجلسی جلد 14 صفحه 10 اینو اینجوری بیان کرده، رب ارن الحق کما هو اندک. حق یه معناش ثابت موجود، حقیقت مساوی با واقعیت، اونگونه که نزد توست به من نشون بده، اونگونه که نزد توست. اینو داشته باشی. در خلاصت الاذکار مرحوم ملا محسن فیض کاشانی یه دعایی نقل شده مفصل از معصوم، موقع قبل از شروع به مطالعه بخونید. بزرگانی هم که به این امور مقید بودن این دعا رو میخوندن. ما هم اساتیدی داشتیم که میدیدیم مثلا قبل از شروع درس و اینها مقید بودن. مفصل دعا یه تیکش اینه: اللهم اخرجنی من الظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم، اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم. دوشنبه ها تو بحث خیال و وهم داریم بحث میکنیم. یکی از رهزنهای معرفت درست و یک عامل خلاف تعالی اخلاقی اینه که وهم جای عقل را بگیرد، خیال جای مطالب واقعی عقلانی را بگیرد. میگه حالا که من دارم شروع میکنم به مطالعه، اللهم اخرجنی من از ظلمات الوهم، خدایا این تاریکی هایی که وهم داره ایجاد میکنه من از او خارج کن. پس معلومه یه وقت من مطلبی از این مطالعه میفهمم که این وهمیه، این واقعی نیست، لذا کمک کن من اون رو بفهمم. اینو بذارید کنار اون عبارت پیامبر که اللهم ارن الاشیاء کما هیه، اون گونه که هستن داشته باشید. معاویه ابن عمار از شاگردان برجسته امام صادق علیه السلام، بهار جلد 86 صفحه 120، میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، حضرت به من فرمودن بعد از نماز عشاء این دعا رو بخون. این دعا هم نسبتاً مفصل تره ولی مختصریشو اینجا بنده به عنوان شاهد آوردم. اللهم ارن الحق حقا حتی اتبعه، خدایا حق را به من به صورت حق نشون بده تا از او تبعیت کنم، و ارن الباطل باطلا حتی اجتنبه، و باطل را به من به صورت باطل نشون بده که من از او اجتناب کنم، فاصله بگیرم، و لا تجعله علی متشابهن، خدایا اینو برای من به صورت متشابه، یه امر وهمی اوهامی شبه انگیزی که به اصطلاح تردید برانگیز خلاف حق باشه، خلاف واقع باشه، نشون نده. فاتبع هوای بغیر هدن منک، تا اینکه اون که تو ذهن منه به یه امر متشابه من بخوام تبعیت کنم از هوای نفسم به جای هدایت تو. یعنی چی؟ یعنی ممکنه من از یه مطلب حق به صورت باطل برداشت کنم. لذا قرآن کریم رو بخونم به جای اینکه معنی آیه اونیست که مضمون آیه اونیست که تفسیر آیه اونیست که قرار منو هدایت کنه، من یه چیز دیگه بفهمم و اون چیز دیگه باعث گمراهی من بشه. یا مثلا فرض بفرمایید یک حدیثی رو الان قرار ازش برداشت بکنم، معنای حدیث اصلا یه چیز دیگره، من دارم یه چیز دیگه از اون میفهمم. میگه اللهم ارن الحق حقا والباطل باطلا. باطل و باطل بفهمم، حق و حق بفهمم، پس ممکنه من حق و باطل بفهمم، باطل و حق بفهمم. پس رب ارن الاشیا کماهیه شامل حال اینم میشه. در دنیا ما این مشکل رو داریم، لذا تلاش میخوایم، کار میخوایم، خیلی هم باید تلاش کنیم که بین حق و باطل تمیز بدیم. این حقیقت در عالم میشه ملکوت هستی. یک فرمایشی مرحوم علامه طباطبایی دارن در ذیل آیه 82 و 83 سوره مبارکه یاسین رحمت الله علیه. ببینید چه برداشت عمیق و قشنگی راجع به ملکوت هستی داره. در این دوتا آیه آخر سوره مبارکه یاسین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اراده حضرت حق اینجوری، اراده تکوینی، وقتی نسبت به شیئی امری اراده کنه، اید یقول له، همینقدر که بهش بگه کن فیکون، پس میشه. یعنی این امر ملکی نیست دیگه، امر ملکوتیه. در ملک اینجوری نیست. شما الان مثلا این حسینیه رو دیدید، تمام این کوچه حسینیه حاجیان رو دیدید، الان تو دنیای ذهنتون بخواید این اینو ایجاد کنید، کن فیکون میشه یا نه؟ به محضی که اراده کنید تو ذهنتون ایجاد بشه، ایجاد میشه. پس ذهن شما که مال نفس، مال روحه، جلوه ای از ملکوت هستیه، ملکی که نیست. ولی حالا اینو بخواید در ملک ایجاد کنید، دو سه سال فقط باید با شهرداری کنار بیاید تا بعدش حالا اگه وام بهتون دادن، اگه تونستید، اگه چی مزاح میکنم، تو ملک او تدرج داره دیگه. این کن فیکون مال عالم ملکوته. حالا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. ملکوت کل شیء دست اوه، لذا کن فیکون پس جلوه ملکوتیه. مرحوم علامه چی میفرماد؟ دقت بفرمایید، در ذیل این دوتا آیه در تفسیر سوره یاسین میفرماین ملکوت هر چیز همان کن است، کن فیکون، یعنی وجود اشیا به جهت انتسابی که به خداوند دارد، یعنی اون جنبه وجه اللهیش میشه ملکوتی، جنبه وجه خلقیش میشه ملک. در سوره انعام آیه 75 خدا به عنوان یک مقام برای حضرت ابراهیم خلیل الرحمن و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولی یکون من المؤمنین، ما ملکوت آسمان و زمین رو به ابراهیم نشون دادیم. جلوه ای از این نشون دادن ملکوت به حضرت ابراهیم چی شد؟ که گفت مرغا رو بکش بذار اون بالا، بگو بیا ببین، این ملکوته دیگه، ملک این نمیشه. خب حالا تفاوتی که در عالم قیامت نسبت به ملک با دنیا داره چیه؟ یه جور دیگه میشه، آسمان زمین خورشید. ملکوت چجوری میشه؟ الان بنده طبق روال عادی، همه ما انسان ها، اونایی که چشم برزخیشون بازه، نه اینا انگوش شمارن دیگه، تک و توکن. کسانی که ملکوتو میبینن اندکن، ولی عموم مردم که ملکوتو نمیبینن، ملکو میبینن. لذا پیغمبر در قالب دعا میگه خدایا ارن الاشیا کماهیه، یعنی اون ملکوت هستی رو ما پیغمبر که میبینه، این دعا برای من و شماست که ما یاد بگیریم. قیامت ملکوت آشکار میشه. یوم تبل السرائر، سرائر جمع سریره، سریره پنهانی ها، یعنی اون روز که همه چی دگرگون میشه. یه دگرگونی هم اینه که تمام سریرت ها برملا میشه، تمام پنهانی ها آشکار میشه. دیگه چی چشم باطن بین باز میشه. همه اون چرا که تو نظرهای ظاهری ملکی دنیوی پنهان بود در اونجا دیگه برای ما آشکار میشه و رو خواهد شد. حالا ببینید آیاتی که در این زمینه هست بحثای عجیبی داره، چون میترسم فرصت نشه میذارم برای جلسه بعد. اجازه بدید از روایات معصومین علیهم السلام من استفاده در این رابطه بکنم. خب این که این قسمت آیه رو اجازه بدید عرض کنم، این که فرمود و اشرقت الارض بنور ربها، این همون یعنی گونه ای نورانیت بر عالم قیامت حاکم می شود که همه افراد ملکوت رو متوجه می شن. همه افراد، جهنمی ها ملکوت رو متوجه می شن، حسرتشون زیاد می شه. بهشتی ها ملکوت رو متوجه می شن، لذت بیشتری می برن، تعالی بالاتری پیدا می کنن. و لذا عرفا در این رابطه یه بحثی دارن، میگن که شهودی که انسان میتونه داشته باشه مکاشفه حقیقت در این عالم، اولینش که پایین ترین درجه است نومیه است، دومین موتیه است، سومی قیامتیه. شهود نومیه رؤیای صادقه. شما در عالم خواب تو رؤیای صادقه خیلی حقایق براتون کشف میشه، منتها تو عالم خوابه. هر چه روح پاکتر باشه نفس تزکیه شده تر باشه، و لذا خواب را در تعبیری که فلاسفه میکنن میگن سیر نفس است به سوی ملکوت. اگر لیاقت ورود به ملکوت داشته باشه مانع نمیشن، وارد ملکوت میشه، ملکوت را میبیند، اون میشه رویای صادقه. ولی اگر این نفس به اندازه ای که لیاقت به ورود عالم ملکوت نداشته باشه اجازه ورود به ملکوت نمیدن، لذا رؤیا میشه رؤیای غیر صادقه و همونایی که به اصطلاح از غاس و احلام به تعبیر قرآنی کریم. خب حالا این شهود میشه نومیه برای کسانی که این مقام میتونن پیدا کنن، بله رؤیای صادقه دارن و اینا براشون روشن میشه. اما بالاتر از شهود نومیه شهود موتیه است. در لحظه مرگ پرده ها کنار میره، قبلا هم بحثشو کردیم. اون لحظه ای که قرار نفس از بدن جدا بشه، انسان همه حقایقی را که انبیا بیان میکردن، اولیا بیان میکردن و نمیپذیرفتن یا عناد میپرزیدن، حالا جلو چشمشون میبینن. به همین دلیله که در اون آیه شریفه بیان میکنه حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو، تفسیر میکنن این احد از مؤمنین که نفرمود، هر انسانی چه مؤمن چه کافر وقتی که داره قبض روح میشه چرا میگه خدایا من برگردون جبران کنم؟ چون میبینه حق بود. وای تا این لحظه. لذا اون روایت معروف پیغمبرم الناس نیامون ازا ماتو انتبهو، مردم خوابن وقتی مردن تازه بیدار میشن. یعنی عجب راست بودا، اما دیگه وقت از وقت گذشته کاری نمیشه کرد. پس این شهود دوم رو میگن شهود موتیه. بالاتر از شهود موتیه شهود قیامتیه است، چون عالم بیشتر جلوه ملکوتی داره. لذا اشرقت الارض بنور ربها، این روشنایی روشنایی خورشید نیست، روشنایی نور ربه که حقایق را نشون میدهد. و لذا دو تا تعبیر اینجا از دو بزرگ، یکی مرحوم علامه مجلسی، یکی مرحوم علامه طباطبایی. من هر دوتا رو میخونم، قابل جمعه، با هم اختلاف خیلی نداره. مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 6 صفحه 321 ذیل این آیه شریفه میفرماین ای ازاعت الارزو به عدل ربها یوم القیامه لأن نور الارض بالعدل. میگه چون صحنه قیامت صحنه تحقق عدل الهی است، ظلم ظلمت است، تاریکی است، عدل نوره، نورانیته. چون در قیامت ظلم نیست، هرچی هست و نیست عدله. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه ذره خیر باشه اونجا نتیجهش دیده میشه، یه ذره شر باشه دیده میشه. پس عدل محضه. حالا که عدل محضه، عدل مقابل ظلمه که ظلم ظلمت نورانیته، پس جهان میشه جهان نورانی. این نور رب یعنی تحقق عدل الهی. مرحوم علامه طباطبایی ضمنی که این مطلب رو میگن درسته، ولی یه چیزی اضافه میکنن و دقیق تر میشه. اون چیه؟ میفرماین منظور انکشاف قطاع و کنار رفتن پرده ها و حجاب ها و ظاهر شدن حقایق اشیا و اعمال انسان ها از خیر و شر و اطاعت و عصیان و حق و باطل می باشد. و آیه 22 سوره مبارکه قاف رو شاهد میارن: لقد کنت فی غفله من هذا و کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. آیه میگه اینم شاهدشه. پرده ای که جلو چشم شما بود در دنیا، پرده جلو چشم دنیا چی بود؟ حق را گاهی نمیبینیم، باطل و حق میبینیم، حق و باطل میبینیم، اشیا رو کماهیه نمیبینیم، تعلقات دنیوی رو، خیلی امور دیگه این عالم رو، سرگرمی ها. ممکنه صبح تا شب اگر با اون پرده رو جلوی چشمم کنار بزنم باید به حال خودم بگریم. چرا امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه، حالا اگر رسیدیم امشب اون فراز رو با هم میخونیم، میفرماد چرا گریه نکنم؟ امام سجاد علیه السلام بر چی؟ بر اون روزی که وقتی همه چی رو میشه، وقتی که رو شد دیگه هم که فرصت جبران نداریم. لذا این آیه شریفه 22 سوره قاف رو ببینید: لقد کنت فی غفله من هذا. هذا یعنی چی؟ یعنی ملکوت، یعنی واقعیت، یعنی اون وجهه ربی، یعنی اون جنبه که آقا جون شما الان مدرسه رو در نظر بگیرید. من این مثال رو عرض کنم. یه مدرسه ساختمانش رو عالی ساختن، صندلی‌های جالب گذاشتن، تمام فرض کنید امکانات آموزشی رو بهترین رو تو این مدرسه آوردن. اینا هدفه یا ابزاره؟ همه ابزاره دیگه. هدف چیه؟ توش درس خونده بشه. آقا آسمان به این عظمت، زمین به این گستردگی، دریاهای این چنانی، اینایی که اسم بردیم همه قراره تو قیامت زیر رو بشه، اینا هدف یا ابزار برای حیات انسانی که در حیات انسانی انسان متوجه ملکوت هستی شود، بر مبنای ملکوت هستی عبودیت حضرت حق کند. ولی وقتی گیر همیناست، گیر همیناست، پس اینجا غفلت دیگه. اینجا لقد کنت فی غفله من هذا، هزا یعنی ملکوت هستی که حالا تو قیامت قرار رو بشه، همه اینا آشکار. فکشفنا انک غطاءک، حالا این پرده رو زدیم کنار. پس یک یومی که زمین و آسمان دگرگون می شود، پس یه معنای دگرگونی ملکوت اونجام دیگه، مثل ملکوت اینجا پنهان نیست. ملکوت اینجا در سایه ملک چیه؟ پنهانه. ببینید الان نفس من و شما جنبه ملکوتی من و شماست، بدن من و شما جنبه ملکی من و شماست. چند درصد نفسشون براشون مهمتر، آشکارتر، مورد توجهتره تا بدنشون؟ چند درصد انسانها نفس و همه امکانات نفسانی رو فدای بدن میکنن؟ به قول یک بزرگی، از بدن میگیری برای نفس یا از نفس میگیری برای بدن؟ این تو دنیاست دیگه. ولی در قیامت میگه چی؟ قیامت میگه دیگه ملکوت آشکار میشه. و کشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید. امروز دیگه واقعا بینایی، امروز دیگه اون نگاهه. خب پس یک تفاوت دیگه هم که در قیامت مطرح هست چیه؟ حقیقت ملکوتی رو میشه. حالا اینجا بذارید از امیرالمؤمنین علیه السلام مطلبی رو براتون بخونم که خیلی عجیبه. امالی شیخ طوسی صفحه 31، ان بعد البعث، حالا شخصی مثل امیر المؤمنین که جلسه قبل دیدیم الا من شاء الله اون مقام عظمای عبداللهی اون اولیای الهی که ولی الله میشن به کجا میرسه، حالا این انسان ولی الله، امالی شیخ طوسی صفحه 31، ان بعد البعث ما هو اشد من القبر. قبر یعنی برزخ، قبلا بحث کردیم برزخ. بعث یعنی قیامت، برای چون یوم البعث هم داریم دیگه، حالا که برانگیخته میشید برای صحنه قیامت، اون از عالم برزخ شدیدتره و حساستره و خیلی مهمتره. یومون، روزی است که یشیب فی الصغیر و یسکر من حال کبیر، چنان روزی است که بچه پیر میشه از شدت اون روز، کنایه است دیگه، یعنی خیلی هولناکه، خیلی ترسناکه. مثلا آقا امیرالمومنین میگه، ممکنه نعوذ بالله بنده بگم خب علی ترسو بود، میگفت دیگه من که نمیترسم، علی با اون عظمت مجاز داره میگه، شوخی داره میگه، چیه اون روز؟ چون ملکوت. حالا ان شاء الله به عنایت الهی بریم جلو با آیات اینا رو با هم میشکافیم که چرا امیرالمومنین میفرمان ان بعد البعث ما هو اشد من القبر یوم یشیب فیه صغیر یسکر من حال کبیر، و بزرگا اونجا از خود بی خود میشن، مثل اینکه انگار دیگه هیچی حالیشون نیست، سرگردون و باله میمونن. و یسقط فیه الجنین، مثل اینکه زنهای حامله بچه هاشون سقط میکنن از شدت اون روز. ان فزع ذالک الیوم، فزع اون روز، گرفتاری اون روز، ناله و فریادی که اون روز ممکنه مطرح بشه، لیرحب الملائکه الذین لا ذنب لهم، ملائکه‌ای که گناهی ندارن اونا رو به وحشت میندازه، اونها رو به ترس و هول و حراس میندازه. فکیف من اصاب سمع والبصر واللسان والید والرجل والفرج والبطن، وای بر ما. روزیست، این بیان امیر المؤمنین من و شماست، روزیست اون روز که ملائکه ای که لا ذنب لهم، اونها به ترس میفتن، به وحشت میفتن. فکیف من، پس چگونه از حال اون کسی که عصا معصیت کرده با گوشش، ول بصر با چشمش، ول لسان با زبانش، ول ید با دستش، ول رجل با پاش، ول فرج با شهوت جنسیش، ول بطن با شکمش. خب وای بر ما، چقدر جاها گوش دادیم حرفایی رو که نباید گوش میدادیم. باز چشم، چه چیزایی رو نگاه کردیم که نباید نگاه میکردیم؟ با زبان چه حرفایی زدیم که روز قیامت هی میگیم ای کاش زبان نداشتم، چرا من این حرفا رو زدم، چرا اینا رو گفتم، اینا حق نبود، اینا حدس من بود، اینا ظن من بود، اینا گمان من بود، با دستم اقداماتی کردم، با کسانی دست دادم که باید از اینا فاصله میگرفتم، ای کاش پام بریده بود بعضی جاها نمی رفتم با پام، شهوت جنسی هم که جای خودش، شکم هم که گفت که بالاخره قرار من سیر بشم، حالا حرام و حلالش کاری ندارم. اگر انسان باورش شده، ما الان این جلسه 39 که داریم راجع به معاد بحث میکنیم، چقدر تا آیات حالا خوندیم، چقدر مباحث فلسفی فلاسفه رو گفتیم، چقدر حرف عرفا رو آوردیم، چقدر شعر شعرا رو آوردیم، چقدر روایات از معصومین در این زمینه خوندیم، حالا هنوزم ادامه داره، اینا برای چیه؟ بابا ما یه همچه روزی پیش رو داریم، روزی است که عوض میشه، مثل اینجا نیستا. لذا اگه میگه یوم لا ینفع مال و بنون، اینجا ممکنه مال و بنون به فریاد برسه، اما اونجا دیگه حرفا نیستا، اونجا این زمین نیست، این آسمان نیست، همونطوری که ملک نیست اونجا دیگه ملکوت پنهان نیست، ملکوت آشکاره و همه چیز بر مبنای ملکوت اصلیه. بذارید یه روایت دیگه از امیرالمؤمنین بخوانم، باز از امالی شیخ طوسی، صفحه 653. اسمع یا زل قفلت و تصریف، بشنو، ببینید لحن گفتار رو ببینید، بشنو ای غافل کجرو، امیر المؤمنین با اون عظمت، این مطلب چیه که حضرت اینجوری با این لحن تون دارن بیان میفرماین؟ اسمع یا زل قفلت و تصریف، منزل وعظ و تعریف، از کسی که واعظه و راهنماست، حرفش گوش کن. حالا اینجا منظور حضرت خودشونن که بابا من راهنمای شما، دارم هدایتتون میکنم، من واعظیم، دارم موعظتون میکنم، غفلت نورزید، کجروی نکنید، گوش کنید ببینید چی میگم. جوئل یوم الحشر یوم الارض و سؤال و الحباء و النکال. میدونید یوم الحشر، یوم القیامه چه روزیه؟ روزیست که قرار عرضه بشید، سؤال میشه، پاداش و عقاب اونجا معلوم میشه. یوم تقلب الیه اعمال الانام، روزیست که اونجا اعمال برگردنده میشه به افراد. و تحصی فیه جمیع الاسام، همه گناهان به حساب میاد. یوم، حالا اینجا رو، یوم تذوب من النفوس احداق و عیونها، روزی که حدقه چشمها در اونجا از شدت گرفتاری ذوب می شود، آب می شود. و تزع الحوامل ما فی بطونها، حامله ها هرچه در رحم دارن اونجا سقط می کنن. یه همچه روزی پیش رو داریم. اون وقت امام سجاد علیه السلام، زین العابدین، سید الساجدین، دعای ابو حمزه که آشنایید، ماه رمضان هم توفیقی بود، این قسمت رو با هم یه بحثی کردیم. حالا ببینید امام سجاد تو دعای هم ابو حمزه سحرهای ماه رمضان داره با خدا راز و نیاز میکنه، کسی که زین العابدینه، سید الساجدینه، ابو حمزه نقل میکنه آقا اینجا گریه میکردن و ناله میزدن و اینجوری با خدا حرف میزدن، و مالی لا ابکی، ها مرا چی شده گریه نکنم، و مالی لا ابکی ولا ادری الا ما یکونو مسیری با ساد، نمیدونم سرنوشتم چی میشه، قرار من چگونه اونجا در پیشگاه خدا حاضر بشم. و ارا نفسی تو خادعنی و ایامی تو خاتلنی، دارم میبینم این نفسم داره گولم میزنه، ایام و روزگار داره با من با مکر و فریب را میاد، زمانه یه جوریه که داره منو فریب میده. و قد خفقد ان در رأسی اجنحت الموج، مرغ بلند پرواز مرگ بر سرم سایه گسترونده، گرگ اجل یکا یک از این گله می برد، و این گله را بین که چه آسوده می چرد. فمالی لا ابکی، ها چه شده منو که گریه نکنم، ابکی لخروج نفسی، گریه می کنم برای اون لحظه ای که نفسم از بدنم خارج میشه. خب مگه خروج نفس از بدن گریه داره؟ با این بیاناتی که از آیات و روایات خوندم، یعنی اون قرار بره توی صحنه قیامت که دیگه ملکوت رو بشه، همه حقایق بر ملا بشه. ابکی لظلمت قبری، وای اگر عالم برزخ من عالم تاریکی ها باشه و من نوری از قبل برای عالم برزخم فراهم نکرده باشم. ابکی لزیغ لحدی، وای اگر جایگاه و قبرم زیغ و تنگ باشد، یعنی کنایه از این که اعمال خوبی با خودم نبرده باشم. ابکی لسؤال منکرن و نکیرن، بله گریه می کنم وقتی نکیر و منکر میان از من سؤال کنن، ها چه کردی؟ به جوانی نازیدی گناه کردی؟ به ثروت نازیدی ظلم کردی؟ به قدرتت نازیدی دست بیچارگان رو نگرفتی، به خودخواهی و انانیتت نازیدی دل دیگران رو شکستی، دروغ گفتی، غیبت کردی، ابکی لخروجی من قبری اوریانن ذلیلا. گریه می کنم وقتی که از قبر، یعنی از عالم برزخ وقتی میخوام وارد قیامت بشم، ذلیلم، عریانم، چیزی با خودم ندارم. حاملا ثقلی علی زهری، یه بار سنگینی رو دوشم، بار گناه رو با خودم از این دنیا بردم. انظر مرتن ان یمینی و اخرا ان شما، گاهی این بر نگاه میکنم، گاهی اون بر نگاه میکنم، به راست و چپم، ازل خلائق و فی غیر و شعنی، هر موجودات و خلائق رو که میبینم، هر کسی هم به فکر خودشونن، کسی به فکر من نیست. لکل امرئ منهم یوم ازن شعن یغنی، وجوه یوم ازن مسفرت زاهکت مستبشره. یه عده رو میبینم بینم خندان، شادان، اونجا مسرور دارن به دیدار الهی میرن. و وجوه یومئذ علیها غبرتون ترهق و آب. اما یه چهره های در هم کوبیده شده بیچاره بدبختی، آیا به فکر همچه روزی از این عالم نباید باشیم؟ حالا با هم این مناجات رو بشنویم. امیدوارم به عنایت امام سجاد علیه السلام تحولی در هممون ایجاد شود، تا در دنیا فرصتی هست به فکر برزخ و قیامتمون باشیم انشاءالله. لا ابکی چرا گریه نکنم، یا این که چرا گریه نمی کنم، ولا ادری الا ما یکون مسیری، نمی دونم عاقبت کارم چی میشه، ورا نفسی تو خادمونی، میبینم نفسم خود میکنه و ایامی تو خاتلونی، وقد خفقت درسی اجنت المر، میبینم فرشتای من بالاشون بالا سرم بازه، فمالی لاب کی چرا گریه نکنم، خدا اب کی لخروج نفسی، گریه میکنم برا موقعی که جان از بدنم بیرون میره، برا موقع جان دادنم، ابکیل ظلمت قبری، گریه میکنم برا تاریکی قبرم، ابکی لبیگ لدیگیم، گریه می کنم برا تنگی قبرم، خدا ابکی لسال منکرن و نکیرن، گریه می کنم برا وقتی که اون دو ملک میاد شروع می کنن به سال کردن، من ربک، من کتابک، من امامک، من نبیک، من قبلت امامک، اگه زبانم یاری نکنه نتونم جواب بدم، وای بر من، ابکی لخروجی من قبری،
عريانا ذليلا هاملا سقلي على ظهري گریه می کنم برام لحظه ای که از خانه قبرم بیرونم میارن عریانن زلیلن آبلن سگلی علا ذهری بابار سنگین گناه به دوشم انظر و مرتن ان یمینی و اخرا ان شمالی هی چپ و راستم و نگاه میکنم اذن خلائق و فی شن غیر شنی مردم رو میبینم جایگاهشون متفاوته لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی هر کسی توی وضع خاصی وجوان یومئذ مسفر ضاحک مستبشر یه عده صورت هاشون سفید خندان درخشان و وجود یوم اذن علی ها خبره اما یه عده هم صورت هاشون غبار گرفته و در همه ترق و قطره
اما یه نکته امیدی تو روایات به ما داده میگن وقتی صحنه قیامت برپا میشه منادی ندا میده این فاطمیون کجان اونایی که تو دنیا با فاطمه زهرا بوده بی بی جان عمریش که دم به دم علی میگویه در حال نشاط غم علی یک عمر علی یک عمر علی گفتم و انشالام تا آخر عمرم علی میگویم یا بنت رسول الله یا قررت این الرسول یا ایت البتول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشبعنا و توسلنا بکی الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله فیض نخست و خاتم نور جمال فاطمه، چشم دلر نزار بر مبدع و ملتا کنه، مفتقرم مطاب روی از در او بیچ سوگوی، زان که مثل وجود را فزنه او تلا کند، یا وجیهت اللهم باسمك العظيم العظيم عز الأجل الأكرم بفاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمك يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحقك بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويجب السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين بك إلا مضطرون فأجبنا ويا غياث مضطر المستغيثين بك إنا مستغيثون فاغثنا فاغثنا إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسن تسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل وليك الفرج
اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه. خدا ما رو به حال خودمون را مفرما. شب اول قبل امیر المؤمنین رو به فریاد ما برسان. لحظه مرگ را لحظه آرامش ما قرار بده. تا ما رو نیامرزیدی از این دنیا مبر. خدایا حسن عاقبت برای ما مقرر بفرما. این مملکت و شیعان دنیا محافظت بفرما. هم و غم و گرفتاری برطرف بفرما. اموات و زبی حقوق من بالاخص مرحوم آجای آجیان و آجخانم آجیان غریق دریای رحمتت قرار بده. حوائج مشروعی این جمع ربا بفرما. یا رب الحسین به حق الحسین اشم صدر الحسین به زور الحجه. یا رب الحجه به حق الحجه اشم صدر الحسین به زور الحجه. و عجل الله و فرج مولانا صاحب